وزای رادیویی و سمت و سیستمی گرفته شده و خدا رو شکر وارد بازار شد.
چه تعدادی بوده؟
تعداد 600 خورده ای بوده، تعداد زیادی نبوده.
آها خب خیلی ناچیزه.
ان شاء الله از امروز به بعد این روند رو داریم. از امروز به بعد ان شاء الله وارد میشه، مردمم زیاد عجله برای خرید نکنن.
به شرط ثبات قیمت ارز پس کلا میتونیم انتظار داشته باشیم به شرط ثبات تلفن همراه همه مدل ها قیمتش مناسب تر بشه.
100% ارز بشه، قیمت بسیار بسیار مناسب و طبق اون سود واقعی به دست مردم میرسه. چون موبایل یک کالایی که رصد میشه در سامانهای افق، مودیان، همه اینا وارد کننده موظف هم که ثبت بکنن و تقریبا بیزنس موبایل و واردات موبایل یک بیزنس کاملا شفافه. من همیشه گفتم انگاری ما داخل یک چهاردیواری کاملا شیشه‌ای داریم بیزنس.
البته این رصد شدن خوبه، منتها هنوز خیلی از مردم براشون قابل درک نیست که چرا مثلا برای خرید تلفن همراه باید 40 میلیون تومان پول رجیستری بدن به دولت. این براشون قابل هضم نیست.
مردم نمیدن این مردم اینو، این جزء هزینه‌های بازرگانی و عوارض گمرکی که در تمام دنیا هست. حالا کاری به تعرفه یا رقم من ندارم. این روی بهای تمام شده کالا محاسبه میشود به دست مردم.
همه دنیا پول رجیستری میگیرن؟
نه، رجیستری کسی پول نمیده.
الان در ایران پول رجیستری مردم میدن؟
اصلا ما بابت رجیستری پول نمیدیم.
آقا الان شما یه آیفون رو میخوای رجیستر کنی چقدر پرداخت میکنی؟
اون هزینه شما اسمش گذاشتین رجیستری، این هزینه عوارض گمرکی و سود بازرگانیه.
آقا من نذاشتم، خود دولت میگه رجیستری
هم نباشه، اون بحث رجیستری هم نباشه، این پول باید پرداخت شه. مگه شما برای واردات کالاهای دیگه ما عوارض گمرکی پرداخت نمی کنیم، سود بازرگانی پرداخت نمی کنیم؟
خود دوستان ولی میگن رجیستر دیگه، مگه نمیگن؟
نه مشخصا که بگیم ما بابت رجیستری پولی پرداخت میکنیم، نه همچی چیزی نیست.
آها رجیستر بهانه‌شه که اون بتونن از این روش در واقع اون،
نه دیگه اون بهانه‌ی کاربردی که تمام صنعت‌های دیگه هم عوارض گمرکی میدن، موبایل هم داره پرداخت میکنه.
درصدش چی؟ درصد شبیه کشورهای دیگه است؟
والا من کشورهای دیگه رو سراغ ندارم، ولی در آیفون فکر میکنم بالاست. یعنی قیمتی که حالا به خاطر لوکس بودن کالا یا مقدار بالاتر محاسبه میکنن. در کالای زیر 150 دلار به خاطر حمایت از تولید داخل یه مقدار تعرفه‌اش بالاتره، ولی در کالای بالای 150 دلار 5%.
بله. باز توضیح بدم، حالا الان برای مردم سوء تفاهم نشه، آقای اسدی گفتن رجیستر نداری، منظورش این نیست که پولی پرداخت نمی‌کنی، منظورش اینه که اون عنوان رجیستر عنوان درست
بله.
نیست. این
عوارض گمرکی و تعرفه‌های سود بازرگانی رو پرداخت می‌کنه.
بله بله بله. خیلی متشکرم از شما قربان.
ممنون از شما، ان شاءالله روز خوبی داشته باشین. یا علی خدا حافظ.
زنده باشید. رئیس انجمن موبایل ایران همراه ما بودن. خب 11:33 است، بریم سراغ بخش اقتصاد ایران. امروز آخرین داده های منتشر شده از مرکز آمار در خصوص تورم دی ماه.
هر ماه چراغ قیمت ها توی یه سبد روشن میشه، انگار ماه گذشته این بخش سبزیجات بوده که وضعش قرمز شده، چراغی که انگار برای فقیرترا قرمزتره. اما تو بقیه بخشا اوضاعمون چطور بوده؟ گوشت، مسکن یا بقیه بخشا؟ تو استانهای مختلف چطور؟ با این برنامه روند همراه باشید تا با هم اولین تصویر مرکز آمار از تورم دی ماه رو ببینیم. روایت مرکز آمار از قیمت‌های اولین ماه زمستون امسال هر چند با تأخیر اما منتشر شد. تو این آمار نکات مهمی به چشم میخوره، خصوصا تو خوراکی ها، خصوصا برای خانوارهای زیر خط فقر. به رشد شاخص عمومی قیمت ها میگن تورم، متغیری که به نوعی نشون دهنده وضعیت سفره خانوارها و قدرت خریدشونه. تو دیماه امسال تورم ماهانه مصرف کننده ها از نسبت به ماه گذشته یعنی آذر ماه بیشتر شد و به 2.9% رسید، محدوده ای که به اعتقاد خیلی از کارشناسان عموما خطرناکه و محدوده خطرناکی محسوب میشه. و بریم ببینیم که توی سبد تورم ماهانه به تفکیک اوضاع تورم چطور بوده. خب شاخص قیمت کلن دو دسته رو بررسی میکنه، خوراکی ها و غیر خوراکی ها و همینطور خدمات. توی هر دوی این بخش ها تورم این ماه نسبت به آذر ماه میبینیم که به طور کلی افزایش پیدا کرده و تورم خوراکی ها میبینیم که به 3.2% رسیده، یعنی نسبت به ماه گذشته تورم سبد خوراکی هامون 3.2% در بازی یک ماه بیشتر شده. توی بررسی جزئی تر که بریم مشاهده میشه که توی گروه سبزیجات تورم ماهانمون برابر با 12.5% ثبت شده و رکورددار بین تمام سبدهای مصرفی خانوار بوده. بعد از اون هم با اختلاف میوه و سبد نوشیدنی ها بوده که بیشترین تورم رو به خودش اختصاص داده بعد از سبزیجات. از اون طرف اتفاقا تورم منفی گوشت که ما میبینیم که تنها تورم های منفی رو ما در بخش گوشت داشتیم، هم گوشت قرمز و هم گوشت سفید تو این ماه افت قیمت داشتن و به روایت مرکز آمار از ماه قبل گوشت، هم گوشت قرمز هم گوشت سفید انواعش ارزون تر شده. اما بعضی ها میگن تغییرات ماهانه شاید بازتاب اتفاقات فصلی باشه. خوبه بیایم و شاخص رو با موقعیت مشابه تو سال گذشته با هم مقایسه بکنیم. خب این میشه چی؟ تورم نقطه به نقطه که تو دیماه امسال میبینیم برابر با 31.8% بوده. خب تو این مقایسه هم اگر بخوایم به تفکیک سبدهای مختلف ببینیم تقریبا به همون نتایج ماهانه میرسیم. اینجا هم همون دستبندی خوراکی و غیر خوراکی رو داریم. تورم نقطه به نقطه سبزیجات تو این مقایسه هم میبینیم که رکورد زده و برابر با 66% بوده که باز هم اختلاف رو داریم میبینیم با سایر بخش ها و به نوعی رکورددار بوده. البته رکوردهای بعدی تو بخش غیر خوراکی بوده، یعنی خدمات حمل و نقل عمومی و بعد از اون هم کالا و خدمات و کالا و خدمات متفرقه به نوعی. تو این مقایسه هم میتونیم ببینیم که تورم گوشت کمترین سطح رو داشته و با محاسبات مرکز آمار قیمت انواع گوشت حدوداً بین 12-13% بیشتر از سال قبل شده که میتونه به نوعی نشون دهنده کنترل فعلی قیمت ها تو این سبد غذایی باشه. اما وضعیت سفرمون نسبت به ماه‌های قبل چطور بوده؟ بررسی های آماری به ما نشون میده که به طور مشخص تورم سبزیجات تو ماه‌های اخیر بالا بوده و در نهایت تورم نقطه به نقطهش به نوعی رکورد 20 ماهه رو زده که سطح بالایی هم به شمار میاد. طبق شنیده های اکو ایران احتمالاً علت بالا بودن تورم این سبد کاهش عرضه این کالا یعنی سبزیجات توی کشور بوده. کالای مهم دیگه که تغییرات مهمی داشته این کالا بوده، یعنی گوشت. تغییرات تورمی این کالا هم به ما نشون میده که انگار با وجود ثبت تورم‌های بالا در اواخر 1401 اما الان تورم این کالا روند کاهشی به خودش گرفته و به حداقل خودش توی 4 سال گذشته میبینیم که رسیده. اتفاقی که میتونه در ادامه کنترل قیمت‌ها از طریق واردات و مسائل دیگه باشه، اما باید ببینیم که این تورم و روند کاهشی اون میتونه پایدار باشه در بخش گوشت یا نه. اما یه بخش مهمی که جزو ثابت هزینه های عمده خانوارها محسوب میشه هزینه مسکنه. تورم نقطه به نقطه مسکن توی تیر ماه میبینیم که رکورد زده. تیر ماه امسال رکورد خودش رو به ثبت رسونده، اما انگار رفته رفته داره کمتر میشه و الان به حدود 38% میبینیم که رسیده. البته نسبت به سالهای 96 میبینیم که همچنان سطح بالایی رو داریم در تورم مسکن که به نوعی تورم بخش اجاره رو داره به ما نشون میده داریم میبینیم. یه بررسی آماری دیگه از داده های مرکز آمار سهم از تورمه. خب این بررسی یعنی تغییرات قیمت توی کدوم سبدها فشار بیشتری رو داره به خانواده ها وارد میکنه. همینطور که میبینیم همچنان دو بخش خوراکی و مسکنه که داره بیشترین فشار رو به سبد خانوارها میاره، که البته توی بخش خوراکی ها هم میبینیم که عمده سبزیجات بوده. حالا ببینیم اوضاع به تفکیک دهک ها چطور بوده. مقایسه سهم دهک های مختلف نشون میده که سهم تورم سبزیجات که میله های زرد رنگ هست داره توی سه دهک اول که زیر خط فقر درآمدی هستن حتی از مسکن هم میبینیم که بیشتر شده، در حالی که توی دهک های بالاتر به مرور این رویه تغییر میکنه و این تورم مسکنه که بالاتر از تورم سبزیجات قرار میگیره. مثلا توی دهک دهم رو اگر ببینیم میبینیم که ثروتمندترین اقشار جامعه این فاصله خیلی بیشتره و تورم سبزیجاتشون با اختلاف کمتر از تورم بخش مسکنه. اما خب کشور 31 استان داره، تورم دیماه 1403 به تفکیک این استانها چطور بوده؟ روی این نمودار میتونیم ببینیم که وضعیت استانمون به چه شکل بوده. طبق داده های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه دو استان سمنان و آذربایجان غربی بالاتر از 35% بوده و رکوردهای تورمی این ماه رو میتونیم به نام این دو استان ثبت بکنیم. در انتها هم میتونیم بگیم که تورم دو استان سیستان و بلوچستان و کرمانشاه از سایر استانهای دیگه پایین تر بوده که توی کانال 26% به نوعی قرار گرفتن. در نهایت آخرین شاخص یعنی تورم سالانمون که تقریبا میتونیم بگیم معادل با تورم نقطه به نقطه بوده و به 32% رسیده. این شاخص یعنی میانگین 12 ماهه شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به موقعیت مشابه خودش در سال گذشته یعنی 1402. همینطور که مشاهده شد تورم کشور به طور کلی همچنان توی کانال 30% ثابت مونده و سیاست‌های ضد تورمی هنوز نتونسته این شاخص رو از این مرز پایین تر بیاره. اما بررسی بخش‌های کوچکتر نشون میده که برای فقیرترا تورم خوراکی‌ها به خصوص سبزیجات خیلی جدی‌تر بوده، به طوری که حتی فشارش از مسکن هم.
خیلی متشکرم از شما خانم ها آقایان محترم که امروز با بازار تهران همراه بودید. فردا در خدمت شما نیستیم و انشالله روز چهارشنبه دوباره در کنارتون خواهیم بود.
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدیم. شما بنده های خوب خدا که قلبتون جایی برای غرور و ریا نداره، سلام میکنم به همه اونهایی که سفت و سخت حواسشون هست دوچار غرور و خودبینی نشن. در روز دوشنبه هشتمین روز از بهمن ماه از باغ فردوس در کنار شما عزیزان هستیم. باران رحمت الهی امروز حال همه ما رو بهتر کرد و از خالق بی همتا سپاس گذارم. اینجا باغ فردوس رادیو تهران و همراهان شما و همکاران من در کنار شما هستند و بهتون سلام می‌کنم. از همه شما عزیزان هم التماس دعا دارم. اعظم السادات ابراهیمی، سمیه حسینی، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی، نیلوفر ملا کاظمی ها و آتنا سادات محمد پناه به همراه با مرهم حسینی در کنار شما تا حدود ساعت 12:30 دقیقه. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس. امیدوارم خدا بهترین ها رو براتون رقم بزنه و عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. در برنامه باغ فردوس این هفته از غرور گفتیم و شنیدیم از شما عزیزان. امروز هم روز کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه ما باشید و در همین باره با همون صحبت کنید، بگید یه جمله که وقتی کسی مغرور میشه بهش چی میگی؟ یه جمله‌ای که کسی مغرور شده بهش میگی چی؟ 3094 برای شماست. به تلو شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران و قرار عاشقی من و شما 12:17 دقیقه است و همینک 11:50 دقیقه است. خیلی سپاسگزارم از شما که با 3094 هم در ارتباطید.
برای همه ما پیش اومده که تکه‌های قلبمون رو از روی زمین جمع کرده باشیم، اونها رو بند زده باشیم و دوباره گذاشته باشیم سر جاش. میخوام بگم اصلا پیش اومده که قلب هر کدوم از ما شکسته باشه، اما میدونی مهم چیه؟ مهم اینه که ما این کار رو با کس دیگه‌ای نکنیم، چرا که انسان بیمهر چه چیزی میتونه باشه جز تکه‌ای بی جان که نامهربونیش رو این سو و اون سو میبره. خدایا تو شاهد باش که چشم پوشیده ایم از هر قضاوتی تا چشم دوخته باشیم به رحمت و نگاه تو، دل بریده ایم از جماعتی تا دل سپرده باشیم به عدالت تو. خدایا اگر قرار بر دیدن باشد ما را همین بس که تو هم دیده ای و هم شنیده ای.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
ما دعوتیم تا با هر زبان و هر نغمه‌ای تنها خود خدا رو بخونیم و در دنیای تسبیح و یادش غرق بشیم، در لحظه هایی که همه چیز به سوی خود خدا میچرخه و فقط نامش در دلهامون میتبه. همراه ما باشید تا از باغ فردوس به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم. الهی نگاهمون کن. غرور چیز عجیبیه، یه وقتی حس میکنی داری قوی تر میشی، اصلا قوی ترین و بهترین نسخه خودت رو داری نشون میدی، ولی در واقع ممکنه پشت اون غرور یه ضعف یا یه ترس قایم شده باشه. انگار آدم با غرور یه دیوار دور خودش میکشه که نکنه کسی بفهمه، نکنه کسی منو اینجوری ببینه، یا نکنه کسی به من آسیبی برسونه. یعنی وقتی مغرور میشی ناخودآگاه انگار میخوای بگی من از همه بهترم، من نیازی ندارم به کسی، ولی واقعیت اینه که همه ما نیازمندیم، نیازمند عشق، بخشش، یادگیری و حتی شکست خوردن. یه وقتایی باید اون پرده غرور رو کنار بزنیم، خودمون رو ببینیم، با ضعف هامون آشتی کنیم و بفهمیم که شکستن دیوار غرور اتفاقا یه جور قدرت واقعی بهمون میده، چون اون موقع میفهمیم که هیچ چیزی به اندازه تواضع و پذیرش آدم رو رشد نمیده. تواضع در برابر حضرت حق که یه چیز دیگه است. واقعا در طول زندگی که خداوند به ما داده، حالا تا به امروزی که 20 سالمونه، 40 سالمونه، 30 سالمونه، به این سن و سالی رو دارم میگم که خودمون رو درک کردیم، فهمیدیم چقدر به خدا اعتماد کردیم. سوار هواپیما میشیم، به خلبانش اعتماد داریم دیگه، تو اون هوا. قطار همینطور، به راهبرش اعتماد داریم. من اینو همیشه گفتم، بازم میگم، ما هر اتفاقی که در دنیا و روزمره برامون میفته، به اون کسی که کاری رو بهش سپردیم اعتماد کردیم. چقدر به خدا برای کارهای خودمون اعتماد کردیم، چقدر کارمون رو سپردیم به خود خدا، چقدر غرورمون رو برای خدا گذاشتیم کنار، اصلا غروری نداشته باشیم. چند تا نماز خوندیم که خود خدا بوده اون وسط و هیچ چیز دیگه ای دخیل نبوده. چند بار خدا رو صدا کردیم که خواسته قلبی خودمون بوده، برای کاری نبوده، برای گرفتاری نبوده. اینا همه سوالاییه که میشه هر شب و هر روز از خودمون بپرسیم و قدری با خودمون دو تا چهارتا کنیم، حالمون بهتر شه. خانم فیروزه شیراوند از رمشگان، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. گفتن دو بیت تقدیم میکنم به آدمهای مغرور. بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است، بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است. مغرور مشو که زندگی چند روز است، در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است. دست شما درد نکنه. و گفتند که مبعث حضرت محمد رو هم تبریک میگم، انشالله که هر چی که از خاتم الانبیا میخواین بهتون بده و همیشه تنتون سلامت باشه و عاقبت به خیر باشین. الهی آمین. تن سلامت و عاقبت به خیری اتفاق بسیار ارزنده است. مبعث حضرت رسول رو هم به شما تبریک میگم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا کیفی بجستانی، سلام بر شما. حاج آقای بجستانی سلام.
سلام آقای بارانی عزیز.
ارادتمندم. حال شما چطوره؟
حال شما خوبه انشالله.
زنده باشید.
عرض ادب، عرض سلام دارم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون. همچنین عید سعید مبعث رو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. عیاد ماه رجب رو من هم خدمت شما تبریک میگم، مخصوصا روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در پیش هست. و چه ماه پر خیر و برکتی است که 27 این ماه روز مبعث حضرت پیامبر هست. قدری راجع به روز مبعث بفرمایید و اعمالی که در شب مبعث حضرت پیامبر واجب هست یا مستحب هست برای مؤمنین و مسلمانان که باید انجام بدن.
بله، خب اول اینکه به خوبی فرمودید، این ماه عزیز رجب ماه پر خیر و برکتی که خب باید بگیم که متاسفانه رو به آخر هم هست.
بله.
ماه رو نمیدونم چقدر تونستیم بهرمند بشیم از خیرات و برکات این ماه عزیز، اما از خدا میخواییم که انشاءالله در این چند روز باقی مانده اون قدرت درک و معارف ماه رجب رو به همه ما انشاءالله عنایت کنیم.
الهی آمین.
خب خیرات و برکات زیادی داره، مولودهای بسیار مبارکی از جمله آقا جواد الائمه علیه السلام، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، و خب عید مبعث رو داریم. مبعثی که یه نکته‌ای وجود داره، من میخوام به شنونده‌های عزیزمون عرض کنم، این که خدا وقتی انسان‌ها رو آفرید از انسان‌ها دعوت کرد به دینداری و عبودیت، به جهت این که این عبودیت رو ما بخوایم به خوبی انجام بدیم، خداوند افرادی رو برگزید، انتخاب کرد، اینها مسیر درست رو با اون تفصیلش، با اون ریزه کاریهاش بدانن، خدا به اونها آموزش بده تا به مردم آموزش بدن. خب در بین تمام انبیا اتفاقی که افتاده، خداوند کریم بهترین انبیاءش رو، بزرگترین و پیغمبر اعظمش رو خدا رو شاکریم برای ما قرار داد، پیغمبر گرامی اسلام. و روز مبعث در واقع روزی است که خدا میخواد سنگ تمام